بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بالاترین مقام و برترین درجه و مرتبه برای انسان مقام بندگی و عبودیت، اگر برای انسان مقامی فوق این مقام وجود داشت، یقیناً خداوند متعال اون رو در دسترس انسان قرار می‌داد. ولی چون مقامی فوق این مقام برای انسان نیست، این مقام رو به عنوان برترین مقام، کاملترین مقام و پرمنفعت‌ترین مقام قرار داده. در قرآن مجید وقتی میخواد از خوبان عالم تعریف کنه و نیکان عالم رو بشناسانه، به این مقام تعریف کرده و به این مقام شناسانده. در سوره مبارکه انبیا می‌خونیم، درباره انبیاء خودش و فرستادگانش و پیغمبران عظیم القدرش می فرماید جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و کانوا لنا عابدین. آیه بسیار مهمیه. می‌فرماید ما همه پیغمبران رو امامان و پیشوایان هدایت کننده قرار دادیم، چون علم کامل هدایتگری رو به همه اونها عنایت کرد، به تمام پیغمبرانم انجام هر کار خیری رو دستور دادم، فرمان دادم، به اونها گفتم، به کل 124,000 نفر نماز رو برپا بدارید، اقامه کنید، که بعضی از متخصصان این فن می فرمایند اقامه نماز یعنی خوندن نماز با همه شرایطش، که بعضی از شرایطش اگر رعایت بشه یه شهر، یه ملت، یه مملکت، یه جمعیت، یک خانواده همیشه در کنار انسان در امنیت به سر میبرن. اون یه شرط اینه که نماز رو در لباس مباح، در مکان مباح و با وضو گرفتن و غسل کردن با آب مباح بخوانید. اگر یه نفر بخواد دو رکعت نماز قابل قبول بخونه، با رعایت این شرط تمام حرام‌های مالی رو باید از زندگیش حذف بکن. یعنی قناعت بکنه فقط به مال حلال. اولاً پیغمبری که آگاه به همه حقایق و باطن واقعیات رو میدونه و از خداوند هم همیشه درخواست میکرد اللهم ارنا الاشیاء کما هی، خدایا حقیقت همه چیز رو به من بنمایان، ظاهر همه چیز رو که همه میبینن، کافر میبینه، منافق میبینه، مسلمان میبینه، مؤمن میبینه، اما دیدن حقایق خیلی مهمه. مشاهده واقعیات خیلی مهمه. قرآن مجید آیاتی داره که اگر انسان به اون آیات دقت بکنه چشم حقیقت بین پیدا میکنه. مثلا در سوره نساء میخونیم ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارن. کسی که مال حرام میخوره اون هم ظالمانه، خوردن مال حرام آتیش ریختن تو شکمه، ولی چون در دنیاست نه شعله میبینه نه سوزندگی احساس میکنه. پیغمبر میفرماید به محض این که خورنده مال حرام وارد قیامت میشه از شکمش آتش شعله میکشه، آتشی که با هیچ آبی خاموش نمیشه، آتشی که دائمی و موندگاره. پیغمبر حرام رو که میدید جهنم رو میدید، گناه رو که میدید دوزخ رو میدید، ربا و رشوه و قصب و ظلم رو که میدید آتش برافروخته قیامت رو میدید. او با این نگاهش میفرماید کسی که یک لقمه حرام بخوره تا 40 شبانه روز با این که واجب نمازاشو بخونه اما خدا اون نمازا رو قبول نمیکنه، چون نمازا تو آتیش، نماز باید تو بهشت باشه نه تو آتیش، نماز در آتیش میسوزه مثل هیزم، چیزی ازش نمیمونه که خدا قبول بکنه. یه دیواری که بین ما شیعه و بین دیگران بود همین دیوار رعایت حلال و حرام بود و ظریف‌تر رعایت شبهه. اگر یه چیزی رو به نظرشون می اومد شاید مورد رضای خدا نباشه، شاید حرام باشه، راه نمی دادن تو زندگیشون، ولی این دیوار الان خراب شده. یعنی اغلب مردمی که ادعا میکنن شیعن در حلال و حرام مثل یهود و نصارا و دیگر ملت ها. مرحوم آیت الله العظمای درچه‌ای که 30 سال در اصفهان درس میداد، درسته که درسش فقه و اصول بود، درس اجتهادی بود، اما نفسی که وارد درس میکرد بسیار قوی سازنده بود. اونایی که طلبه درس او بودن، یکیشون شد آیت الله العظمای بروجردی. اینا فقط با فقه و اصول که بروجردی نشدن، با نفس نورانی استاد به منبع نور وصل شدن، شدن بروجردی. منم فقه و اصول خوندم قوم، چرا انگوش کوچیکه بروجردی نشدم؟ خیلی ها فقه و اصول میخونن، چرا نمیشن؟ گیر کجاست؟ گیر تو درس، گیر در نبود نفس ملکوتی در استاد، گیر در لقمه است، گیر در تماشای فیلم ها و ماهواره ها و این اموره. یکی از اونایی که در این درس تربیت شد آیت الله العظما سید جمال الدین گلپایگانی بود که در 20 سالگی چشمش برای دیدن اوضاع پشت پرده و برزخ باز شد. یکی از شاگردان درس او شیخ مرتضای طالقانی بود که در این 100 ساله اخیر هم وزنش در ایمان و زهد و تقوا و عبادت کم پیدا شد. با نزدیک 100 نفر دیگه که من اسمای همشونو در شرح حال ایشون و شرح حال بعضیاشونو خوندم، مرحوم آیت الله العظما سید محمد باقر دورچه‌ای منزلش دورچه بود، 20 کیلومتری اصفهان. عصر جمعه می اومد اصفهان و عصر پنجشنبه بر می گشت. وقتی که اون 48 ساعت در منطقه دورچه بود، علاقه داشت از یه رشته رودی که از زاینده رود منشأ می گرفت و از در خونشون جاری بود وضو بگیره برای نماز صبحش، البته برای نماز شبش، یعنی نماز 2 ساعت مونده به صبح، می اومد بیرون از این رود وضو می گرفت. برای ظهرش هم همینطور، برای مغرب و عشاش هم همینطور. هر یه باری که وضو می گرفت می اومد لب چاه خونه، سطل و با چرخ می انداخت تو چاه پر می کرد، می اومد تو رودخونه خالی می کرد، می گفت مبادا به اندازه آبی که به سر و صورت و مس هم زدم از حق کشاورزان منطقه خورده باشه و قیامت نتونم جواب بدم. برای هر یه وضو یه سطل آب از شاه ملکیش میریخت تو رود. کجا رفتن اینا؟ چی شدن اینا؟ ما چه وضعی پیدا کردیم؟ اگر رسول خدا میگه یه لقمه حرام سبب میشه که 40 شبانه روز خدا نمازو قبول نکنه، چون نماز تو آتیشه و سوخته، چیزی نمونده که خدا قبول بکن. باید نماز من بمونه که پروردگار عالم بپذیره. من وقتی که یه لباس خریدم پوشیدم، فقط یه دونه دگمه سر آستینم حرامه، تا این پیراهن تو بدنم 8 ماه 9 ماه باهاش نماز میخونم، نماز باطل. من یه دونه چرخ ماشینم حرامه، پولشو ندادم و نمیخوام بدم. حالا وقت نماز شده، تو جاده بارونم شدید، نمیتونم بیام بیرون، میخوام نماز بخونم تو ماشین، نماز باطله، چون ماشین با آتش جهنم در ارتباط یه چرخش و اون آتیش نماز منو می سوزونه. حالا وای با حال کسی که یه عمریه حرام میخوره، ربا میخوره، مال مردمو میبره، ارث خواهر و برادر رو برده، زمین مردمو تملک کرده، با سند سازی باغ دیگران رو به نام خودش کرده، مال یتیمو خورده، نمازم میخونه، کربلا میره، مکه هم میره، همش هم تو آتیش داره حرکت میکنه. و اقام الصلاه، اقام الصلاه یعنی نماز با شرایط. یه شرطش اینه که لباس و زمین خونم که روش نماز میخونم، آبی که وضو میگیرم حلال باشه، پاک باشه. شرایط دیگه هم داره. شما کتاب شریف وسائل و شیعه شیخ حر عاملی رو که این شیخ حر عاملی 400 سال پیش در اصفهان زندگی می کرده، قبرش مشهد روبروی پنجره فولاده، دو تا پله می خوره میره پایین و از اولادهای حر ابن یزید ریاهی. حالا حر چقدر بعد خودش، نسلش برای دین خدا، انبیا مفید بودن خدا میدونه. این یکیش. کتاب وسائلش به چاپ زمان آیت الله العظمای بروجردی 20 جلد، هر جلدش حدود 600 صفحه است، دو جلد کاملش فقط روایات خالص مربوط به نمازه، یعنی 1200 صفحه قال علیون، قال رسول الله بدون توضیح و تفسیر، قال صادق، قال الباقر، قال رضا، قال کاظم درباره نماز. نماز به این سادگی نی. ما تو اذان میگیم حی علی خیر العمل، بدوین، معطل نکنین خودتونو، عجله کنید برای رسیدن به بهترین عمل. و برای اینکه ارزش نماز رو بدونیم، در همین کتاب وسائل که امام صادق می‌فرماید اگر پرونده 70 ساله انسانی رو در قیامت بسنجن فقط 2 رکعت نماز قابل قبول در اون پرونده باشه، بقیهشو نشه قبول بکنن، به گل جمال این 2 رکعت خدا میگه کل پروندهش رو مهر قبولی بذار. این عظمت نماز. کم هم داره میشه نماز، تو جوانا داره کم میشه، تو ثروتمندان داره کم میشه، متکبران خودبینم که اصلا اهل نماز نیست. به متکبر بگی بیا نماز بخون، میگه من بیام رو این گیلیما کنار این مردم آسین پاره دولا و راست بشم، تو نمیدونی من چقدر میارزم. دقیقا همو حرفایی رو میزنه که قرآن مجید در سوره اعراف از ابلیس نقل میکنه و در سوره های دیگه که چرا به آدم سجده نکردی؟ گفت من سجده کنم؟ کی هست که من به این سجده کنم؟ خلقتم اون منتین و خلقتنی منار، این هیکل رو از گل آفریدی، منو از یه ماده نورناری آفریدی، هست بین من و این قابل مقایسه نیست. ظاهربین بود، هیکل آدم رو میدید، مقام خلافت الله در آدم رو نمیدید، مقام نفخت و فیه من روحی آدم رو نمیدید. نذارید نماز تو نسلتون تعطیل بشه، چون هر فردی تو خانواده ما که نماز رو قطع بکنه، خدا میدونه چه فیوضاتی از جانب خدا به طرف خانه و خانواده ما قطع میشه. و به همه انبیا هم گفتم دست به جیب باشه و ایتا از زکات. من بخیل متنفرم، من ثروتمندی که در جیبشو دوخته و نمیذاره از این مال داده شده به بندگان من برسه متنفرم. من کافر رو با اونی که زکات نمیده مساوی میدونم. 50 روایت درباره خمس مال داریم که ائمه ما، مر 50 دیدم، میفرماین اونایی که سر سال از درآمد اضافه میارن خمسشو نمیدن، حق ما رو خوردن، حق ما رو غارت کردن، به ما ظلم کردن، به خاندان ما ظلم کردن، قیامت هم ما به عنوان این که اینا دشمنان ما هستن جلوشونو میگیر. و با پول خمس نداده، مکه باطل، احرام باطل، نماز باطل، غسل باطل. چون من میخوام قبض آب بدم، باید با پول حلال قبض آب بدم، پولی که حق دیگران درشه، حق امام زمان، حق ائمه، حق حوزه ها، و میگم نمیدم. این همون تکبر ابلیسیه. زمین که مال ما نیست، خورشید که مال ما نیست، هوا که مال ما نیست، درخت پسته که مال ما نیست، شکوفه کردنش که کار ما نیست، پسته دادنش که کار ما نیست. ما یه آبیاری کردیم و یه سم میزدیم، کلشو خدا مفتی داره به ما میده، بعد به ما میگه آخر سر 10 میلیون اضافه بردی، 2 میلیونشو برای دین من بده. درست شونه بالا بندازم بگم برای چی بدم؟ نماز هر چی دلت میخواد میخونم چون مفتی، اما من پول بده نیست. من تو خرداد و تیر و مرداد تا 25 شهریور تو این گرما عرق ریزان رفتم باغم و اداره کردم. حالا طلبم داری از من که خمس بدم؟ کدوم خمس؟ اینا شکلای جنگ با پروردگاره که خیلی ها نمیفهم. مردم اندر حسرت فهم درست. پایان آیه میگه، میگه و کانو لنا عابدین. اینان فقط و فقط در تمام دوره عمرشون منو عبادت کردن، یعنی گوش به حرف من بودن، به حرف هیچکی دیگه غیر من گوش ندادن. هیچکی، نه قدرت‌های زوری، نه مالی و نه شهوانی، اصلا گوش ندادن، یعنی را ندادن اینا رو تو زندگیشون، که فرمان کسی غیر خدا رو ببرن که فرمانش مخالف با پروردگار. این مقام، این مقامه که انسان رو به آغوش وصال زیبای ازل و ابد میرسونه. اولیای تحت قباب. خیلی من از دستم بر نمیاد این جمله رو که مال پروردگار معنی بکنم. یعنی چی؟ یحبهم و یحبونه. عاشق منن بندگان من، منم عاشق اونا. عشق دو طرفه. چون عشق یه طرفه کاری برای آدم نمی کن. بابا طاهر همدانی می فرماید چه خوش بی مهربونی هر دو سر بی، که یک سر مهربونی درد سر بی. من یکی رو دوست داشته باشم خوبم باشه، محل به من نذار، ارزش به من نده، حرفمو گوش نده، ردم بکنه، این محبت مزاحمه. اگر مجنون دل شوریده ای داشت، دل لیلی از او شوریده تر بی. میگه بندگان من عشق دو طرفه دارن، هم من عاشق اونام هم اونا عاشق منم، دوستشون دارم، اونا منو دوست دارن، اونا بیقرار منن، من بیقرار اونا، من اونا رو میخوام، اونا منو میخوام. با همین ان الله مع المتقین، من با بندگان خوبم معیت دارم. شبان روزم 10 بار به صورت واجب ما رو ملزم کرده تو تشهد وجود مبارک رسول الهی رو به عنوان عبد به خودمون معرفی کنیم، به عنوان عبد، بعد به عنوان پیغمبر. چون اگر او عبد نشده بود که پیغمبر نمیشد، پیغمبری میوه بندگیه، استقلالی نداره پیغمبری. میخونیم عبده و رسوله. چرا 10 بار به ما واجب کرده تو هر دو رکعتی یه بار بگیم عبده؟ یعنی به ما میخواد درس بده که حالیته که این انسان چرا به تمام مقامات ملکوتی رسید؟ نردبانش بندگی، بندگی من. چه لطائفی، اشاراتی در مسئله عبودیت بیان شده. خدا میدونه این چه پرونده عظیم و گسترده‌ای. کیف میکرد امیرالمؤمنین، لذت میبرد. کمیل میگه من اولین باری که دعا رو از حضرت شنیدم، اولین بار دیدم نیمه شب تو تاریکی صورتشو گذاشت رو خاک و این دعا رو خون که خاک زیر صورتش از گریش گل شد. صبح اومدم پیشش، گفتم دعایی رو که دیشب خوندی میگی من بنویسم؟ حضرت فرمود بیار قلم، بیار صفحه، بیار کلمه به کلمه بگم بنویس. و چون کمیل این دعا رو پخش کرد، به نام او رقم خورد، لذت می برد امیر المومنین، صورتش به رو خاک بود. به اینجای دعا که می رسید، این شناسنامه همه مردم تا روز قیامت، مردم اغلبشون حالیشون شناسنامشون اینه. اگه حالیشون بود دیگه تکبر و حرص و بخل و حسد سفرش جمع می شد. و انا عبد و کز ضعیف از ذلیل الحقیر المسکین المستکین. تمام انبیا عبد بودن، تمام ائمه عبد بودن، تمام اولیا عبد بودن. عبد یعنی فقط به حرف خدا گوش دادن، دلم میخواد و هوا برم داشته و غریزه جنسی میطلبه و شکمم میطلبه و چشمم میطلبه، اینا همه خروج از عبودیت. نه، هرچی خدای من میخواد، هر دستوری که او داده، این بندگی. شب جمعه است، من به ظاهر حرم ابی عبدالله کار ندارم، خدا میدونه روایات صحیحی که داریم در بیان کیفیت حرم ابی عبدالله امشب چه مطالبی رو گفتم. یه گوشش این که امام صادق می‌فرماد از غروب آفتاب شب جمعه تا طلوع 70,000 فرشته برای زیارت ابی عبدالله میان، و وقتی صبح برمیگردن تا قیامت دیگه نوبتشون نمیشه، فرشتگان دیگه میان. یا عبد خاصی، یا عبد ویژه، یا ابی عبدالله با اهل بیت وداع کرد به طور عام، با دختر 13 سالش سکینه وداع کرد به طور خاص، با آخرین نفری که وداع کرد با خواهر بود، خواهری که 56 ساله از او جدا نبوده، خواهری که در معرفت و عشق به او در بین زنان عالم بعد صدیقه کبرا نمونه نداشته. وقتی که داره وداع میکنه زینب کبرا میگه بعد تو تکلیف ما چیه؟ حضرت میفرماد خواهر توکل و اعتماد بر پروردگار، این کم وظیفه ای؟ حالا چجور این برادر و خواهر از هم جدا شدن؟ نه جدای بدنی، ما درک نمی کنیم. آرام آرام اسب داره به طرف میدان حرکت میکنه، خواهر هم خیلی آرام چند قدم داره بدرقش میکنه. کجا رفتی؟ که رفت از دیدم دل. به دنبال غمت منزل به منزل. حسین من کجا رفتی که خونم خورد هجران؟ کجا رفتی که کارم گشت مشکل؟ الا ای همنشین من، کجایی؟ نمیپرسی چرا حال من و دل؟ به دریایی فکندی خیشتن را، کز آن موجی نمی آید به ساحل. دیگه برادر رو ندید، تا وقتی دختران و خواهران دیدن با قدم‌های آرام و آهسته داره به طرف یه نقطه میدان میره، چشمش حالت جستجوگری داره. احتمالاً پیش خودشون گفتن عمه تو این بیابون دنبال چی داره میگرده؟ عمه اگه چیزی گم کرده تو خیمه ها باید گم کرده باشه. اما انقدر با ادب بودن که از عمه نپرسیدن، میگفتن عمه هدف مثبتی داره از این گشتن. اما اگه میپرسیدن عمه تو این بیابون دنبال چی میگردی؟ جواب میداد گلی گم کردم، میجویم آن رو. به هر گل میرسم میبویم آن رو. اگر بینم گلم در خاک و در خون، به آب دیدگان میشویم آن رو. دیگه تحملشو ندارم بعدشو بگم که چی اتفاق افتاد، چی دید زینب کبرا. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم أيد قائدنا وانصر واحفظ إمام زماننا، أهلك أعداءنا واجعل عاقبة أمرنا خيراً.